تعدیل شد، ولی خب خساراتی از قبیل مخصوصا زمین لغزش ها و آسیب های زیرساختی وارد کرد. از اون موقع تا همین دقایقی قبل 19 تا پس لحظه با بزرگای بیشتر از 3.5 که بزرگترینشون 4.8 بزرگای 4.8 داشته ساعت 6:56 دقیقه عصر دیروز اتفاق افتاده. بیش از 250 تا پس لحظه با بزرگای بیشتر از 2 در واقع اونجا ثبت شده و همچنان هم ثبت داره میشه. سازوکار این اتفاق هم فشاری بوده، گوسالم شرق غربی، و به نظر میاد که تا مدت ها در واقع روزها و هفته های آینده پس لحظه هم ادامه داشته باشه.
بله، احتمال سونامی هست جناب آقای ازاره؟
نه، با توجه به اینکه کانون زلزله ها هر دو در منطقه خشکی قرار داشت، در اون منطقه احتمال سونامی وجود نداره و بنابراین احتمال سونامی منتفی است، به خاطر اینکه سونامی موقعی اتفاق میفته که کانون زلزله در کف دریا موجب یک تغییر شکلی، یعنی یه جابجایی، مثلا جابجایی قائمی در کف دریا بشه. چون این اتفاق نیفتاد، یعنی در زلزله ها زلزله که در خشکی اتفاق میفته قاعدتا همچی انتظاری نمیره. فقط این نکته رو اضافه کنم که شما بعضی مردم روی سایت ها دیدن، یکی از مراکز بین‌المللی، مرکز بین‌المللی زلزله‌شناسی اروپا مدیترانه، به صورت خودکار وقتی که اون زلزله دوم اتفاق افتاد هشدار سونامی رو هم گذاشت، و البته این به صورت خودکار این کارو میکنن به خاطر اینکه هر اتفاقی که در به اصطلاح ناحیه نزدیک به دریا هم اتفاق بیفته این هشدار صادر میکنن به صورت احتیاطی، ولی واقعیت اینه که هیچ مسئله سونامی نداشت. و اگر اجازه بدید من یکی دو تا نکترم بگم.
بفرمایید.
یه نکته اول نگه که من تو بعضی جا دیدم که اشاره کردن که آیا این زلزله مصنوعی بود یا طبیعی بود. میخوام بگم به طور حتمی و قطع این نگاش که زمین لرزه و سازوکارش نشون میده که زلزله طبیعیه. هیچ به هیچ شیوهی بشر نمیتونسته در چنین اتفاقی رو با ابزارهای انسانی از قبیل نمیدونم انفجار یا حادثه یا هر چی درست بکنه. بنابراین به طور کلی منتفی است. اینو به طور این زلزله ها در سطح های ایستگاه بین المللی هم ثبت شدن و این در واقع به طور کامل و واضح میشه این مسئله رو دید. در مورد اینکه آیا زلزله بزرگتری بعدم میتونه بیاد در این منطقه، باید بگیم که منطقه تا سابقه چند دهه اخیرش زلزله های تا بزرگ 7 هم سابقه نشون میده، مثل زلزله خورگوی بندرعباس که در اول فروردین 1356 اتفاق افتاد. بنابراین پتانسیل این منطقه همچین ویژگی رو نشون میده که داره، و از طرف اینکه چون لرزخیزی هم در منطقه تنگه هرمز و شمال بندرعباس معمولا به صورت فوج زمین لرزه هست، ضمنی که حفظ اون احتمال زلزله بزرگتر رو هم باید از یاد نبریم، باید توجه بکنیم که در واقع تداوم پس لرزه ها کاملا طبیعی در ناحیه خواهد بود. به احتمال خیلی خیلی زیاد اکثر پس لحظه ها به صورت زلزله های کوچکتر از اون اندازه لحظه اصلی رو خواهند داد. من در خدمتتون هستم.
ممنونیم از شما جناب آقای دکتر مهدی زاره، استاد پژوهشکده زلزله ایران. روز خوبی رو برای شما آرزومندیم و آرزوی سلامتی داریم برای همه هموطنان عزیزمون، به خصوص عزیزانی که درگیر شدن با این زلزله استان هرمزگان.
قربون شما، سلامت.
خدا نگهدار.
خدا.
ملان ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد، تمام روزهای ما را به سرده می نماید و خرابی میکنم و من به یادت ای دیار روشنی و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها کنار این دریچه ها دلم هوای آفتاب می کند دلم هوای آفتاب می کند دلم هوای آفتاب می کند دلم هوای آفتاب می خوشا به آبان آسمان آبیت خوشا به آبان آسمان آبیت به کوههای سربلند به درهای سایه دار به کوههای سربلند به درهای سایه دار زمین پیر پایدار زمین پیر پایدار سرم هوای تو سر سرم اگر چه این سمند آن به سوی دیگر شتاب می کنم دلم هوای آفتاب می کنم دلم هوای آفتاب می کنم دلم هوای آفتاب
امروز همونطور که میدونید روز بزرگداشت آیت الله علامه سید محمد حسین طباطبایی است و فردا هم روز جهانی فلسفه است و به همین مناسبت همراه هستیم با استاد گرانقدر پروفسور مهدی گلشنی استاد فیزیک و مؤسس گروه فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف عضو دائم فرهنگستان علوم و استاد فلسفه علم. پروفسور گلشنی سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
ممنون که با ما همراه هستید. روز فلسفه رو باید به شما تبریک بگیم و همه همکاران گرانقدرتون. جناب پروفسور گلشنی، دوست داریم اولا در مورد استاد علامه طباطبایی از زبان شما شنونده باشیم و بعد هم بپردازیم به تأثیر فلسفه در زندگی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید علامه طباطبایی یه نقطه عطف هستن تو تاریخ اندیشه ایران. ببینید فلسفه خب از قدیم بوده، بعد به ابن با توسط ابن سینا و ملا صدرا و غیره هم شده، ولی از زمان خواجه نصیر به بعد دیگه فلسفه و علوم از هم جدا شدن در ایران. عمدتا فلسفه بود.
بله.
ولی علامه طباطبایی که در اواسط دهه 1320 تشریف آوردن قم، برای اولین بار این رابطه علم و فلسفه را به هم مربوط کردند. یعنی در اون تاریخ این مارکسیستا همه جای ایران رو پر کرده بودند و مارکسیست اومده بود در مقابل اسلام عرض اندام میکرد. علامه اولین کسی بودند که به این قضیه پرداختند، فلسفه را، تدریس فلسفه را شروع کردند. وقتی هم که حضرت آیت الله العظمی بروز جدی پیغام دادن که این دست نباشه با اینا، ایشون پیغام دادن شبهات دارد از همه جا میباره، در واقع لب حرفشون این بود و باید بهشون رسید. علامه شاگردای بسیار خوب و ممتازی نظیر استاد مطهری رحمت الله علیه را تربیت کردند و این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشون که در 5 جلد بعد چاپ شد و علامه مطهری هم شرح کردند و اینا، این خیلی نقش مهمی در اون موقع داشت واقعا، خیلی. و تنها نهضت مهم بود که اون موقع تو دهه 20 و 30 اینا را افتاد با علامه. و اما یک کار دیگر مهم علامه این تفسیر قرآنشون بود و که به قول مرحوم استاد مطهری بهتری تفسیر شیعه و سنیه. و بالاخره یک کار نوبری که ایشون کردن این مکالماتشون بود با عرض می شود که اون کربن فرانسوی که سالی میمد هر سال میمد ایران، یه چند ماهی تو ایران بود و یه چند هفته ایشون باش هفته یک بار جلسه داشتن، خیلی پرحاصل و چیز. در واقع ایشون اولین کسی بودن که صحبت با فلاسفه غرب را راه انداختن. این است که نقششون خیلی عظیمه واقعا و در خور شأنشون باید واقعا بیشتر از این بهشون پرداخته میشون.
میگم و همون نقطه عطفی که اشاره کردید دوباره گره زدن فلسفه و علوم توسط استاد گرانقدر علامه طباطبایی. جناب استاد گلشنی، در مورد تأثیر فلسفه در زندگی هم بفرمایید که بیشتر آشنا بشیم با این مبحث.
فلسفه در قدیم یه چتری بود برای ارسطو و اینا، یه چتری بود بالای علوم در واقع، و اصول اصلی علوم رو فراهم میکرد. اون بخش ما بعد از طبیعه فلسفه، متافیزیک فلسفه، یه چتری بود که رو سر علوم بود. تو دوران تمدن اسلامی هم ابن سینا و غیره، خواجه نصیر و غیره، اینا هم همینطور فلسفه، متافیزیک یه چتری بود بالا سر همه علومشون، همه علوم. ولی این بعد از نیوتن، بعد از شروع علم جدید که یه صد سالی که گذشت دیگه فلسفه و دین هر دو از علم جدا شدن. علت شم اینست که یه مکاتبی اومدن جلو که اینا ادعا می کردن که فقط با چیزایی که از تجربه حاصل میشه باید توجه کرد، بنابراین با چیز دیگه ای کاری نداریم. این بود و بود و بود و فقط میگفتن جواب سوالات رو باید از علوم گرفت. تا نیمه دوم قرن بیستم، یعنی حدود 70-50 سال پیش، این حاکم بود. نه برای دین شأنی قائل بودند، نه برای فلسفه شأنی قائل بودند، ولی متوجه شدند که همه سوالات انسانی را فلسفه جواب نمیده. صاف و سری بعضی از بزرگترین افراد علم گفتن این که از کجا، همون شعر مولوی رو گفتن، از کجا آمدنم بهرت چه بود، اینا را علم جواب نمیده، اینا را باید یه فلسفه حاکم بر علم جواب بده. بعضی سوالات خود علم هم علم جواب نمیده. به علاوه بدون استثناء نظریه های علمی پر از اصول و پیشفرض های فلسفی، اینه که تو این 30-40 سال اخیر فلسفه برگشته به محیط های علمی. بزرگترین دانشگاه های انگلیس و آمریکا و غیره، اینا بخش های فلسفیشون و بخش های علمیشون مربوط شده، مثل آکسفورد، کمبریج، غیره، اینا با هم چیز شده. ولی این نسیم به ایران نرسیده. تو ایران بخش های علمی هیچ کاری با فلسفه ندارن، در صورتی که کارایی که دارن میکنن و نظریه هایی که به کار میبرن مملو از مفروضات فلسفی. و این چیزیه که ما عقب هستیم. ما هر ادای زشتی توی غرب پیدا میشه بلا فاصله عرض میشود کپی میکنیم. ولی این نهضت مهم که در میان سرآمدان علم، نه آدمای معمولی، نظریه پردازای مهم، این چیز که الان رایج شده به محیط ما نرسیده و لازمه که یه تجدید نظری بشه. و همونطور که علامه طباطبایی اون نهضت را راه انداختن، این نهضت هم دوباره تو تمام دانشکده های علوم ما راه بیفته.
بله، و به نظرتون برای راه اندازی چنین نهضتی در واقع چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ آیا یه تجدید نظر توی بحث‌های آموزشیمون بشه؟
بله،
اونجاندن فلسفه در واقع در علوم مختلف.
ببینید، باید به نظر من تمام دانشکده های علوم پایه، مهندسی و غیره، اینا به یه نحو مناسبی دروس علوم انسانی از جمله فلسفه تا توی سطح‌های مناسبی به طرق مناسبی تدریس بشه، یه مقداری دیدگاه کل نجر پیدا کنن. الان کسی که تو فیزیک خونده فکر میکنه تمام سوالات زندگی و علم و همه چی از فیزیک به دست میاره، اون کسی که مثلا فرض کنید مهندسی خونده فکر میکنه تمام مسائل را از اون به دست میاره. در صورت که یکی از بزرگترین فیزیک دانهای قرن بیستم آقای هایزنبرگ گفت جهان با عینک تخصص خودتون نبینید، جهان وسیع تر از این حرف است. اینه که باید روشن کرد نقش فلسفه را توی علوم، و این به کمک صدا و سیما میشه، گذاشتن درسای مناسب توی دانشگاه ها میشه. الان دانشگاه های آمریکا یه هر دانشجوی تو دانشگاه های مهندسیش مخصوصا مثل MIT کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی، اینا هر دانشجوی مهندسی مجبوره چند تا درس علوم انسانی از جمله فلسفه بگیره.
بله، الهی که زنده باشید و سلامت جناب استاد مهدی گلشنی، روزتون بخیر باشه.
سلامت باشید انشاءالله. خدا نگهدارت. با شما و شنوندگان عزیز.
خدا نگهدارت. خب ساعت 7:46 و ما همچنان همراه شما هستیم با صبح و گفتگو.
عشقم به سرخ جان و زده ناله بر نخواست، عشقم درید و آه زدم بال بر نخواست، همچون سپرد سوخته در آتش فراق، خاکسترم دوات شد و مال بر نخواست، دودم به سر برآمد و سوزم نهفته ماند، تب آتشم به جان زد و تب خال بر گفته و یک لاله بر نخواست، پروانه رخ تو نگردید گردشم، دامن گل جاله بر نخواست،
یکی از دغدغه های همیشگی با فرارسیدن فصل پاییز و نزدیک شدن به فصل زمستان بحث آلودگی هوا در زندگی شهری ماست و هر سال هم همین موقع ها در واقع انواع نظریه ها و راهکارها رو میشنویم و باز هم سال بعد دوباره شهر و شهرنشینی ما همراه میشه با بحث آلودگی هوا. در همین رابطه میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مصطفی نوری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر محیط زیست و منابع طبیعی. جناب آقای دکتر نوری سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری عزیز و شنوندگان عزیز برنامه صبح گفتگو از رادیو گفتگو.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر نوری، بحث آلودگی هوا دوباره مطرح شده. حالا یه خبر خوب داریم، اینه که چند روزی که پیش روی ما هست گفتن که بارندگی داریم و این بارندگی باعث میشه مقدار آلودگی هوا کمتر بشه و کمتر دیده بشه. اما ما هر سال در واقع بحث آلودگی هوا رو در شهرنشینی داریم و راجبش گفتگو میکنیم. یه بحثی که مطرح میشه، راهکارهای مختلفی ارائه میشه، ولی لازمه مقابله با آلودگی هوا شاید همراهی بسیاری از مؤسسات، سازمان ها و نهادها هستش. چه کنیم که مؤسسات، سازمان ها و نهادها همراه بشن برای مقابله با آلودگی هوا و در مقابل در واقع چه اقداماتی باید انجام بشه؟
بله، کاملا درسته. پاییز زمستون و البته الان دیگه فقط به پاییز زمستون نیست، در تابستون هم ما بحث ریزگردها رو داریم و یه سری از مشکلات که ناشی از ریزگردها خواهد بود. بنابراین ما باید یه چاره اندیشی اساسی بکنیم، به ویژه در بحث زمستون و پاییز. به نظر میاد که ما الان راهکارهایی رو که در اختیار داریم راهکارهای جدی نیست، چرا که دهنه قیفی که به سمت سوی شهر تهران، حالا در اکثر بزرگ یعنی شهرهای بزرگ ما، چنان شهرهای ما نظام شهرسازی این گونه است که میان به گونه‌ای طراحی میکنن که جریان باد برقرار بشه و بتونه جریان هوا آلودگی ها رو از بین ببره. ولی ما در تهران حداقل اومدیم و با سازه‌های بلند مرتبه‌ای که در ورودی شهر سمت غرب تهران احداث کردیم در 3-4 دهه اخیر یا از گذشته چه یه دهه قبل تر از اون شروع شد، باعث این شد که جریان هوا کاملا محدود بشه و مسدود بشه مسیر گذر باد. بنابراین الان چیزی که ما باید انجام بدیم بیشتر درمانگری و کاهنده است فقط با. نه اینکه بتونیم پیشگیری بکنیم. به همین منظور قوانینی رو که وضع می‌کنیم باید قوانینی باشه که پاسخگوی نیاز مجموعه باشه یا حداقل تا حدودی بتونه این هدف رو محقق بکنه. اما در قانون هوای پاک هم که بعد شد در سال 96 باز هم نمیبینیم این رویکرد اتفاق افتاده باشه و میبینیم که تمام تدابیری که اندیشه شده برای این بوده که ما نهایتاً به جریمه روی آوردیم. وقتی به جریمه بپردازیم قاعدتاً یه اصلی حالا در دنیا هست، قبلا بهش میگفتن الان شده اصل پرداخت توسط زینب، اون شرکت تولیدی یا جایی که در واقع میاد جریمه رو پرداخت میکنه دوباره میاد روی هزینه تولیدش لحاظ میکنه، از مردم میگیره. بنابراین میبینیم که این راهکار هم راهکار منطقی نیست که ما فقط بیایم به جریمه بسنده بکنیم. شاید راهکارهای تشویقی باید حتما به میون بیاد و ما باید مردم رو بیشتر دخیل بکنیم. قانون هوای پاک رو که نگاه میکنیم و در اجرای اون میبینیم که فقط اون بندهایی رو که مستقیما ناظر بر مردمه، تک تک افراد جامعه هست، رو اونها داره بار میشه، ولی روی عموم دستگاه‌های یا اون شرکت‌ها و مؤسسات صنعتی و تولیدی که بیشترین آلاینده ها رو تولید میکنن کمتر تمرکز داره، یعنی قابلیت اجرا داره، یا حتی اگر هم اجرا بشود نتیجه‌ای که لازمه محقق نمیشه. در بحث وسایل نقلیه هم که معمولاً این اجازه داده شده که بیایم شرایط، یعنی مدت زمان موقتی رو در بعضی از موارد در شرایط اضطرار وضع قانون بکنیم، محدودیتی رو ایجاد بکنیم. متاسفانه این هم میبینیم که الان اومده در قالب طرح ترافیک یا زوج و فرد بلند مدت شده، از بحث کوتاه مدت گذشته، قطعا اثر بخشیش رو از دست میده. ضمن این که نوع اجراش هم از منظر عموم جامعه ما بازدارنده نیست و همه ارزیابی هم نشون میده که بازدارنده نیست. برای اینکه در همون مقطع استراری که ما میایم و به سمت سوی این میریم که باید تردد رو کاهش بدیم، با وضع جریمه یا گرفتن عوارضی اجازه تردد رو میریم. این نگاه در عموم جامعه چنین حادث میشه که آقا بیشتر از این که ما راهکارهایمون کاهنده باشه، برای پیشگیری باشه، برای حفظ سلامت مردم باشه، برای حفظ درآمد شهرداری یا دستگاه دیگه متولی موضوع، تا زمانی که این نگاه حاکم باشه عملا محقق نخواهد شد آنچه که هدف هست. و برای من و شمایی که الان داریم گفتگو میکنیم به منظور کاهش آلایندگی داریم صحبت میکنیم یا راهکار میدیم. بنابراین به نظر میاد به گونه‌ای باید رفتار بکنیم، حداقل در همین بحث قانونی که وقتی رجوع میکنیم که هزینه ها بر نگرده به عموم جامعه‌ای که دارن از قانون تمکین میکنن و واقعا رعایت میکنن برای حفظ جان خودشون و فرزندانشون. این اجازه رو ندیم که یه عده‌ای که واقعا توان مالی دارن قوانینمون رو به گونه ای اجرا بکنیم که اونهای توان مالی دارن فقط بتونن بهره‌مند بشن، برخوردار بشن و بهترین نفع بتونن در واقع آنچه که خواسته خودشون محقق بشه ولی عموم جامعه ازش آسیب ببینن و نتیجه اون باز برگرده به سلامت عموم جامعه. در بحث توریدی های نویکه رو عرض بکنم، وقتی شما که نگاه میکنید از صد تا زید این قانون ما فقط جریمه نقدی است، مجازات نقدی است. بنابراین منی که میام و این مجازات رو تحمیل میکنم به جامعه، به جامعه هدف و بهره بردار خودم، قطعا برام مهم نخواهد بود که مثلا 3 برابر جریمه بشم، 5 برابر بشم. چرا؟ کالای من میره بالا و نتیجه سود بیشتری هم حاصل میکنم برای خودم از ناحیه افزایش قیمتی که ایجاد میکنم. چرا به سمت و سوی ما نباید بریم که بازدارندگی داشته باشه؟ در خدمتتونم. سوالی داشتید
زاهد؟ ممنونم از شما جناب آقای دکتر نوری. اول اینکه واقعا باید یه کار فرهنگسازی خوب صورت بگیره، همه ماها، تک تک ماها باور بکنیم که نقش داریم در کاهش آلودگی هوا، در زندگی شهریمون، در محیط زندگی خودمون، و به این باور برسیم. دوم اینکه مسئولین هم این نگاه روزمره رو نسبت به آلودگی هوا بردارن. اینکه حالا ما همیشه میگیم یه هفته دو هفته براخره میاد و میره، با یک نگاه بلند مدت و آینده نگری در واقع به این مسئله نگاه بکنن و سعی بکنن ضمن بحث فرهنگ سازی حالا در کنارش راهکارهای دیگری رو هم پیاده سازی بکنن که بتونیم مقابله بکنیم. به هر حال داریم زندگی میکنیم و باید باور بکنیم که این بحث آلودگی هوا و آلاینده ها آسیب میزنه به سلامت ما و زندگیمون. ممنونیم از شما جناب آقای دکتر نوری که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش.
متشکرم. بنده هم تشکر میکنم از شما و عزیزانی که در این زمینه فعالیت میکنید. انشاءالله که فرهنگ ما یه فرهنگ عمومی بشه، ما فرهنگ رو دو طبقه نکنیم و فقط یعنی نتیجه این فرهنگ سازی ما این نباشه که یه قشری از جامعه رو وادار به این بکنیم که از خواسته هامون تمکین بکنن و خودمون آنگونه که دلمون میخواد رفتار بکنیم.
نه، فرهنگ سازی به معنای واقعی فرهنگ سازی.
بله.
خدا نگهدارت.
قربون شما. خداحافظ.
خدا نگهدارت.
سید از اون بر پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی بکن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن، توکل کن، رسید از اون بر پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراته، توکل کن، توکل کن.
باور کنیم حالمون خوب میشه در صبح با یک لبخند صبحگاهی و دل مهربون و نیت خوب. روز کتاب و کتابخوانی و کتابدار هست. تبریک میگیم به همه اونهایی که کتاب میخونن. غالب ما ایرانی ها اهل کتاب و مطالعه هستیم و به تمام کتابداران عزیز و به همه اونهایی که کمک میکنن و گام برمیدارن برای فرهنگ کتابخوانی. همراه هستیم با جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، عضو ستاد اجرایی نقشه مهندسی فرهنگی کشور. جناب آقای دکتر بنیانیان سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیزم بخیر، من در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هست.